و برنامه سازی به رنگ خدا رو دارید میبینید، قرارمونه این که به همدیگه بگیم. امشب من این جمله رو از نهج البلاغه یاد گرفتم که حضرت علی علیه السلام میفرمایند بیگمان بینش من و آگاهی من همیشه با منه، همواره با منه، هرگز خودم رو نفریفتم، گول نزدم و کسی هم نتونسته من رو فریب بده. حالا داستان چیه؟ قضیه اینه که گاهی اتفاقاتی برامون میفته که از هر طرف بهش نگاه کنیم مقصر کسی جز خودمون نیست، ولی اگه شما پشت گوشتون رو دیدید ما هم اشتباهات خودمون رو قبول خواهیم کرد. یعنی چی؟ یعنی خودمون رو فریب میدیم و دیگران رو مقصر اشتباه های خودمون میدونیم. حتما بعضی از شما تجربهش رو داشتید. تا وقتی هم که دست از این کار بر نداریم و واقعیت رو قبول نکنیم، آره هیچ امیدی به اصلاح نیست. بله تا وقتی که بقیه رو مسئول ناکامی ها و شکست های خودمون بدونیم و خودمون رو اینطور گول بزنیم، در حقیقت فرصت رشد رو و پیشرفت و ترقی رو از خودمون گرفتیم. پس امشب باید به خودم تلنگر بزنم.
کسی که ایمان به خود و خدای خود نداشته باشد و هدفی داشته باشد برای گمراهی دیگران، خودشو اخفال کردن و دیگران رو گمراه کردن، این باعثی که هم خودش فریب میده هم دیگران رو به گرفتاری وامی داره. اول ایمان به خدا داشته باشه و حرکت مثبت داشته باشه و بتونه در راه حق و حقیقت گام برداره. انسانی که فریب هم دستش هرگز موفق نخواهد شد.
بله از شما دوستای عزیز شنونده پرسیدم که چی میشه آدم خودش از خودش گول بخوره، خودش رو فریب بده؟ چرا؟ به چه دلیل؟ چرا این اتفاق میفته؟ 3553 پیامک برای ما بفرستید. و مثل آقای خدمتیان از کاشان گفته که روزگارم بد نیست، فریب خودمم نمیخورم. ایشون هم اینجوری گفته، خدا رو شکر. دوستی هم نوشته سلام، پیرو تخیلات شدن در واقع خود را فریب دادن است. و شنوندهی با شماره 917-6524 هم گفته قصه روباه و خروسه. دیگه توضیح ندادم، نمیدونم چیه منظورشون بچه ها، قصه روباه و خروس. بریم اتاق فرمان، برگردیم یکم فکر کنیم.
یکی از راههایی که انسان خودش رو فریب میده اینه که احادیث را به شکل در واقع وارونه یا معکوس بیان میکنه یا واسه خودش تفسیر میکنه. ما یه آشنا داشتیم، این مغازه داشت، فروشندگی میکرد و اینو، بعد خب یه مقداری اجحاف میکرد و گران فروشی داشت. گفتم اینقدر که شما سود میبری گرانه که. میگم نه، اسلام و پیغمبر گفته که هر کسی بیشتر میخره بوم میتونی بفروشی. خودم وقتی اینه که گفته پیغمبر صد حدیث هم داره که آقا موقع معامله اجحاف نکنید، سود منصفانه بگیرید. شما مثلا یه دفعه بهت 9% سود میده که 10% سود میده به 10%، نه که بیاری 30% سود ببری روی یه جنسی. اینه که بعضی افراد اینجوری خودشون رو گول میزنن.
ساعت 18:03 هم تمام شد و پیامکاتون همچنان به دست ما میرسه. مهدی محمدی از شوشتر روستای کنار پیر گفته که برای اینکه زود فریب نخوریم به پیشنهادات دیگران خوب فکر کنیم، مشورت کردن خیلی تأثیر داره در فریب نخوردن. و موسویان هم گفته وقتی ما خودمون رو فریب میدیم که آگاهانه ورودی ها رو برای نفوذ شیطان باز میکنیم و میذاریم حقیقت رو در وجودمون کتمان کنن، که در این صورت با اینکه میدونیم حقایق در واقع دیدنی و عمل کردنیه، حقایق دیدنی و عمل کردنیه، چشم بر حقایق میبندیم و خودمون رو به خواب میزنیم. نظر ایشون هست. و باز هم پیامک داریم. خانم زهرا شاه نظری از شاهین شهر گفتن که علتش خودبینی و خودخواهیه. باز هم صدای مردم رو بشنو. الله
امام سجاد می‌فرماین که خدای ما رو به خودمون وام نگذار. طبق دعایی که فرمودن انسان وقتی اشتباه میکنن، شب که سرشون رو بالش میذارن، در برابر وجدان بیدارشون یهو میفهمن که اشتباه کردن، که خودشون رو گول زدن، فریب دادن.
خیلی خوب، ممنونم که با ما هستید. اما میخوایم صفحه دیگه از مجله به رنگ خود رو تقدیمتون بکنیم. یکی از چیزایی که باعث میشه خودمون فریب خودمون رو نخوریم همین کار خوب کردن. آقا کار خوب کردن، میدونم خیلیاتونم اهلش هستید، بفرمایید. الله یا دیان، الله یا حنان، الله یا سبحان الله، سبحان الله.
نمیدونم چطوری نشونی بدم که راه رو گم نکنید. شمال غرب ایران اردبیل رو که بلدید، تو نقشه که نگاه کنید بالای اردبیل مشکین شهره، کنار مشکین شهر یک شهر کوچیک ولی باصفا هست به نام قصابه. با یه کار خوب امروز همراه بشید، یه سفر رادیویی کوتاه به این شهر میدید.
رضا باقری هستم.
بنده رقیه باقری.
داود باقری هستم.
آقا رضا، آقا داوود و رقیه خانم باقری سه عضو یه خانواده پنج نفرن. نور این خونه و خانواده نه فقط چشم خودشون و اهالی محل رو روشن میکنه، که به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اهل آسمون هم مثل ستاره میدرخشه.
حفظ قرآن رو از سال 75 به لطف و عنایت خداوند شروع کردم و سال 90 موفق به حفظ کل قرآن شدم.
از سال 75 فعالیت خودم رو شروع کردم.
و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه.
بله، این سه خواهر و برادر کنار هم تلاش کردن و تونستن حافظ کل قرآن بشن. این اتفاقی نیست که اینقدر اهالی یه خانواده با قرآن انس دارن. باید دلیل این موفقیت و این همه نور رو تو نون حلال پدر خانواده جست، که البته صحبت کردنم یکم برای سخت.
هندیانه زن بیتر که بلارا من حرام سیده ممشم.
این همون چیزیست که امیر المومنین علیه السلام میفرماید ظاهره انیق و باطنه عمیق. ظاهره انیق، انیق یعنی اون زیبایی شگفت‌آور، اون زیبایی که وقتی انسان در مقابل او قرار میگیره به حیرت میفته. این زیبایی، این در قرآن اینجوری.
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام
واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
لا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما.
این کار خوب، تمسک به قرآن، انس داشتن با کتاب خدا، اگرچه خودش پاداشه، ولی حجت الاسلام با وقار امام جمعه مشکین شهرم یه کار خوب کرد. ایشون به منزل این خانواده قرآنی اومدن تا هم از نور قرآنی این خونه بهره‌مند بشن، هم اعضای این خانواده رو تشویق کنن.
علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، در هر حال ما باید وظیفه داریم قرآن رو تلاوت کنیم. نکته بسیار مهم دوم اینه که درباره قرآن تدبر کنیم. وظیفه سوم و اساسی ما محجوریت زدائی از قرآنه. وظیفه چهارم و مهم ما اینه که خودمون رو هم بر قرآن عرضه کنیم، رفتارمون، کردارمون، زندگیمون. وظیفه آخر و مهم ما اینه که قرآن رو محور تمام ارزش‌ها قرار بدیم.
وقت گذاشتن برای قرائت روزانه قرآن، سرمایه گذاری برای یافتن خوشبخت‌ترین زندگی دنیوی و اخرویه. لحظه هاتون پر از نور قرآن.
موسیقی تجلت في كل مساجدك بنادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي
بله خیلی ممنونم از حسن ایدرزاده دوست خوبمون که تو برنگ خدا خیلی کمک میکنه، متن برنامه رو برای من مینویسه، به اجرای من کمک میکنه، بخش کار خوب رو هم دیدید که تهیه شد و خانواده قرآنی کشورمون و چقدر خوبه این. اصلا به قول یکی از اساتید میگفت اگه توی وجودت جای خالی گذاشتی و به دنبال پر کردن اونها نبودی، بدیها و رذیله‌ها یواش یواش نفوذ میکنن. این خانواده اومدن با قرآن و رنگ خوش قرآن خودشون رو به رنگ خدا درآوردن و چقدر زیباست که اگه آدم میخواد وقتی هم بگذرونه با قرآن بگذرونه. الهی که هیچ وقت فریب این رو نخوریم که آقا هنوز وقت هست، هنوز من فرصت دارم، هنوز میشه قرآن رو حفظ کرد، هنوز میشه یه سال دیگه، شیش ماه دیگه، ولی باید لحظه ها رو دریابیم. از شما پرسیدم که چطور میشه آدم خودش از خودش فریب میخوره، گول خودش رو میخوره. چرا؟
آغاز دین معرفت خداست. دین ما با معرفت آغاز شده و با قلم، همونطور که در قرآن آمده است، اقرأ باسم ربک الذی خلق. معرفت دین از طریق آموزه‌های قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت به دست می‌آید. اگر ما می‌خواهیم که در مسیر حق قرار بگیریم و فریب نخوریم، به این دو تمسک بجوییم: قرآن، این کتاب جامع و کامل، و اهل بیت علیهم السلام. ذوالفقار حبیبی هستم از رحیم آباد رودسه.
خیلی ممنونم از شما. دوستی هم گفتن که پارو حق گذاشتن خود فریب دادنه. شمس از اصفهان. آقا علی اکبر توکل یا نه دزفول گفته که جایی که انسان مثلا فیلم و عکس ناجور میبینه و دانسته در واقع بدحجابی رو انتخاب میکنه، اینجا سر خودش کلا میذاره و میگه آدم باید دلش پاک باشه. این سر خود کلا گذاشتنه. شنوندهی با شما 912 3760 گفته که ضعف و سستی ایمان باعث فریب دادن خودت میشه.
خواستم بگم که ما هر کاری را که میخواییم انجام بدیم، اگر تابع وسوسه های شیطانی نباشیم، مطمئنا به خوبی به انجام میرسه. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون. از کرج تماس میگیرم خدمتتون.
سپاسگزار از اینکه پیامک میفرستید، زنگ میزنید، پیامک ها خیلی زیاده. ببخشید اگه نمیرسم همه رو بخونم. راشین حقیقی از کرمانشاه، ایشون گفتن که ما آدم ها بیشتر فریب سادگی خودمون رو میخوریم، گاهی هم به خاطر راحت طلبی خودمون رو فریب میدیم، مثل نماز صبح هایی که خودمون رو به خواب میزنیم. مثال خوبی هم زده ایشون. کرمی از شهر رضام گفته که سلام، گاهی اشتباهی میکنیم و بعد میخوایم توی ذهنمون بگیم کارمون درست بوده، ولی باید اشتباه بودن کارمون رو قبول کنیم و سعی کنیم دیگه اون اشتباه یا گناه رو انجام ندیم. نظر ایشون هست. خیلی ممنون. ساعت 18:14 به رنگ خدا رو دارید میشنوید و صفحه دیگر که عطر خوش قرآن داره با صحبت‌های حجت الاسلام راسل.
یک قطره از دریا.
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
حجة الإسلام والمسلمين راسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و إرادت محضر همه شما خوبان. انسان در معرض وسوسه های دشمن آشکار خود یعنی شیطان قرار داره. شیطان ممکنه از جنس جن باشه مثل ابلیس و ممکنه از جنس انسان باشه مثل سردمداران آمریکا و اسرائیل. لذا در آخرین جمله قرآن کریم در سوره ناس به ما آموختند از شر همه شیاطین، چه از جن و چه از انس، به خدا پناه ببریم. بهترین سپری که میتونیم در برابر وسوسه های شیطان برای خودمون بسازیم عبارت است از سپری به نام تقوا، یعنی انجام واجب و ترک حرام. در این صورت که انسان از وسوسه های شیاطین و از فتنه های بزرگ اونها در کشور خودمون مسون میمونه، وگرنه گول اونها و رسانه ها و شبکه ماهواره‌ای اونها رو میخوره. لذا قرآن کریم یکی از برکات مهم تقوا رو در آیه 201 سوره اعراف این گونه بیان فرمود:
ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون.
اونهایی که تقوا پیشه کردن وقتی وسوسه ای از شیطان به سراغشون میاد و بر گرد قلبهای اونها میخواد طواف کنه تا در اون جا بگیره، یک لحظه خدا رو به یاد میارن به برکت تقوا و خداست که پرده غفلت رو از اونها بر میداره و ناگهان بصیر و بینا میشن، بصیرت خود رو پیدا میکنن. این جایگاه انسانهای با تقواست. البته اگر کسی با مجاهدت‌های بزرگ به درجه امام المتقین و پیشوای اهل تقوا برسه، اون وقت بصیرت و روشنبینی همراه همیشگی او خواهد بود. امام متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 10 نهج البلاغه در وصف خودشون می‌فرمایند که فتنه‌گران جنگ جمل که بسیاری از اونها از افراد اسم و رسمدار اسلام بودن، نمیتونن در فتنه ها و وسوسه هاشون علی رو مقهور کنن، چرا که بصیرت یک همراه همیشگی برای علی است. فرمودن: و ان معی لبصیرتی ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. بصیرت از من جدا نمیشه و هیچ وقت حق رو بر خودم نپوشوندم و هیچ وقتم کسی نتونسته حق رو بر من بپوشونه. لذاست که علی علیه السلام مصداق آیه 108 یوسفه که فرمود: علی بصیرت انا و من اتبعنی. یعنی بصیرت همراه همیشگی علی است، به این نحو که علی بر مرکب بصیرت سواره. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی، آیات الله حمتنی.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از اینکه امشب با ما همراه بودید. بخشی از خطبه 10 نهج البلاغه رو یاد گرفتیم و همیشه دعامون این باشه: الهی الهی، نه کسی رو فریب بدیم، نه کسی ما رو فریب بده، و خیلی مهم، خودمون رو فریب ندیم با وعده های الکی، با گول زدن ها، با تخیلاتی که خودمون میدونیم واقعیت نداره. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. شبتون بخیر، جاتون توی قلب منه. تا فردا ساعت 5.
خدایا چه غم دارد این دل، خدایا چه غم دارد این دل، به عالم چه کم دارد این دل، به عالم چه کم دارد این دل، امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل، ندارد نه مهری نه ماهی، نه اختر به شام سیاهی، نه در ملک هستی پناهی، نه جا در عدم دارد این دل. خدایا چه غم دارد این دل، به عالم چه کم دارد این دل، امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل. ازل تا ابد روشنایی، در آینه آشنایی،
ندارد
ز رویت جدایی، مگر جام جم دارد این دل، چاوی دشت جوانی،
چاوی دشت جوانی،
نشانش شده بی نشانی،
نشانش شده بی نشانی،
ولی هر شب از گل فشانی، نشان قدم دارد این دل،
نشان قدم دارد این دل،
چاوی دشت جوانی، نشانش شده بی نشانی،
نشانش شده بی،
ولی هر شب از گل فشانی، نشان قدم دارد این دل، خدایا چه غم دارد این دل، به عالم چه کم دارد این دل، امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل، هوای
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ممنون و متشکرم از دوستانم در برنامه برنگ خدا عصر زیبا و با نشاطی رو برامون درست کردن. انشالله که همیشه موفق باشن برای جلب رضایت شما عزیزان. در ادامه برنامه ها خدمتگزارتون هستیم. از رادیو معارف دعوت میکنم در این لحظه زمزم احکام رو بشنوید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
مرد تقلید من آقای خامنه ای، من وقتی که تو خانه خرجی چیزی پول از پول شوهرم بردارم برای خرج خانه، یه وقتی ور میدارم خرج میکنم برای خونه، باید چه کار بکنم؟ آیا درسته یا نه؟ من راهنمایی کنین.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
اگر شوهرتون بهتون اجازه بده که پولاشو بردارید خرج کنید که اشکال نداره، اما بدون اجازه از ایشون جایز نیست پول بردارید. بله، یه وقت نفقه شما رو شوهر نمیده، نفقه زن بر شوهر واجبه و این خانم اگر هیچ راهی برای گرفتن نفقش نداشته باشه به جز این که از جیب شوهرش برداره، به مقدار نفقه خودش، به مقداری که بر شوهر واجب نفقه زن رو بده، میتونه برداره تقاستن، اما بیش از این مقدار برای کارهای دیگه نه. یا باید شوهر اجازه بده یا به مقدار اون نفقه واجب رو بتونید بردارید، بیش از این نه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن: من بابت کفاره روزه بدهکارم و قادر به پرداخت آن هم نیستم، آیا مجازم بدهی کفاره رو به صورت اقساط به دفتر مرجع تقلید بپردازم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای:
شما باید حساب کنید تعداد کفاره هاتون چند تاست. هر مقدار تعداد کفاره دارید، هر نوبتی که به دفتر مراجعه می فرمایید، حالا یکی دو تا ده تا کمتر بیشتر از این کفاره ها رو به قیمت اون روزی که میاد می پردازید، چون این مبلغی که می دید این امانت در دفتر، تا برن با این پول برای شما 750 گرم طعام مثل نان، گندم و ماننده اون رو بخرن برای شما و اون رو از طرف شما به فقیر بدن. شما در واقع دارید پول اون 750 گرم رو به دفتر میدید. اگر الان مثلا قیمت این 750 گرم یه مبلغی هست و اومدید مثلا 200 از این کفاره های 750 گرمی رو به این مبلغ پرداخت کردید، 6 ماه یک سال دیگه که میاد گندم گرون شده باشه و مبلغ کفاره گرون تر شده باشه، باید دوباره به قیمت اون روز بقیه کفاره رو بدید. پس مبلغ ملاک نیست، اونی که ملاکه تعداد کفاره است. ببینید تعداد کل کفاراتون چقدره، هر نوبتی که مراجعه میکنید تعدادی از اینها رو بپردازید، از بقیه کسر کنید، ببینید چقدرش میمونه، اون باقی مونده رو در نوبتهای بعد یکی پس از دیگری بپردازید.
در نماز آیات وقتی که در قرائت سوره بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتیم، باید به رکوع بریم و این یک قسمت از سوره حساب میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ به سؤال شرعی مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
بله، طبق فتوای امام رضا الله تعالی علیه، بسم الله الرحمن الرحیم هم یک آیه هست و برای یک رکوع یک بسم الله بگه یک رکوع حساب میشه و رکوع برود، به اصطلاح چهار قسمت دیگه شون بعدن بگه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید، @زمزم احکام. یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در سؤال شرعیشون نوشتن: من به پسر 9 ساله و دختر 7 ساله ام اقامه نماز رو یاد دادم و خیلی دوست داریم که من و همسرم و فرزندانم در منزل نماز رو به جماعت برگزار کنیم، لطفاً راهنمایی کنید که صف نماز جماعت با این افراد چگونه باید تشکیل بشه. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ این گونه توضیح دادند:
خب حتی المقدور نماز رو در مسجد به جماعت خوندن ترجیح داره، ولی برای شما و دخترتون که در خانه نماز افضل است، اگر که همراه همسر و پسرتون بخواین اقامه نماز جماعت بکنین، خب همسر شما یعنی آقای خونه، ایشون اگر واجد شرایط امامت جماعت هست، ایشون جلو می ایسته و پسر شما، پسر 9 ساله شما، ایشون نمازش اگر درسته اونم نمازش شرعیت داره و شرعاً صحیحه، سمت راست پدر یه قدری عقب‌تر می‌ایسته به طوری که پشت سر پدر قرار نگیره، یعنی در رکوع و سجده سمت راست پدر یه کمی عقب‌تر از پدر باشه و شما و دختر 7 ساله هر دو در یک صف پشت سر پسرتون و همسرتون در عرض هم مساوی در یک خط وای میسین به نماز و به این شکل نماز جماعت شما صحیح خواهد بود.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک
و تلفن های 329-10-551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری.